اشکال سوم، قسمت اول، اساس حوزه‌های علمیه بر قرآن و عرفان است. اشکال سوم آن است که ایشان تأسف دارند که چرا در حوزه‌های علمیه دروس جدید و دانش‌های تجربی تدریس نمی‌شود و فقها و فضلا و طلاب در طبیعت شناسی و علوم تازه بشری آنطور که باید تخصص ندارند. ما عین گفتارشان را ذکر می کنیم تا جوانب اشکال بر آن خوب مشخص شود. هیچ فهم دینی بدون نسبت با جهانبینی قبلی و مستقل دیندار تکون نمی یابد و هیچ فهم دینی هم با تحول آن جهانبینی به قرار سابق نمی ماند. لذا اگر فتوای عرب بوی عرب بدهد و فتوای عجم بوی عجم، جای شگفتی نیست. این سخن بدین معناست که بدون اجتهاد در اصول به معنای عام کلام و جهانشناسی و غیره، اجتهاد در فروع میسر و موفق نیست و بردی ندارد و آدمی بی مبنا و منظر نمیتواند در دین نظر کند و نمی کند و بدون تنقیح منظر نظر سود ندارد و تا باب تحول در مبادی گشوده نشود، به مسائل هم دست نخواهد خورد. از این رو آن بیمهری و بل جفایی که در حوزه‌های دینی علمی ما به علوم و معارف جدید بشری رفته و می رود، سخت ناموجه و اسف‌انگیز می نماید، به طوری که گاهی دفاع از دین کاملاً رنگ دفاع از جهانبینی و انسانشناسی کهن را به خود می گیرد. گویی دین جز در آن جغرافیا نمی روید و نمی ماند. نه علم تاریخ که مدخل و بل مدرس انسانشناسی است قدر دارد و بر صدر می نشیند، نه از طبیعت شناسی و انسانشناسی و جامعه شناسی و معرفت شناسی نوین در آنجا خبری است. و هنوز که هنوز است، علم اخلاق را بر مبنای روانشناسی قدما تدریس می کنند. قبل از پاسخ لازم است عین فرمایش حضرت استادنا الاکرم علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره را که در کتاب نفیس قرآن در اسلام آورده اند بیاوریم و سپس به بحث بپردازیم. قرآن تنها کتاب آسمانی است که اولا زندگی سعادتمندانه انسانی را با طرز زندگی بی آلایش و پاک انسان فطری یعنی طبیعی مساوی می داند و ثانیاً برخلاف بیشتر یا همه روش ها که برنامه خداپرستی انسان را از برنامه زندگی تفکیک می کنند، برنامه دینی را همان برنامه زندگی قرار داده در همه شؤون فردی و اجتماعی انسان مداخله نموده، دستوراتی مطابق واقع بینی یعنی جهان بینی خداشناسی صادر می کند و در حقیقت افراد را به جهان و جهان را به افراد می سپارد و هر دو را به خدا. اینک وارد در شرح جواب می شویم. باید دانست که اولا مراد از علمی که در اسلام و قرآن و روایات مستفیضه بل متواتره که در سنت رسول الله و ائمه خدا علیهم صلوات الله تأکید و ترغیب بر فراگیریان شده است چیست؟ ثانیاً رسالت و تعهد حوزه‌های علمیه دینیه بر کدام اساس از اصول تعلیم و تربیت بنا نهاده شده است؟ و ثالثاً هدف غایی از این گونه حوزه‌ها چیست و افرادی را که حوزه بیرون می‌دهد دارای چگونه مزایا و خصوصیاتی باید بوده باشند و به عبارت دیگر انتظار قرآن و رسول خدا و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مردم مسلمانی که با عرق جبین و کد یمین از مصارف سهم امام خرج حوزه‌ها را می‌دهند کدام است؟ اخیراً دوست معظم و رفیق شفیق صاحب علم و ورع جناب آیت الله المکرم آقای حاج شیخ عبدالحمید شربیانی دامت برکاته برای حقیر نقل کردند از مرحوم آیت الله العظما مجتهد جامع الشرائط آقا سید محمد حجت کوه کمری اعلی الله مقامه الشریف که از مراجع پاکیزه و عالی قدر حوزه علمیه قم بودند که وقتی یک نفر مرد دهاتی از باب وجوه شرعیه یک اسکناس 5 تومانی در دست ایشان گذاشت، ایشان چون آن وجه را گرفتند، دستان مرد را رها نمی کردند و همینطور کف دست او در کف دست ایشان بود تا بالاخره رها کردند و آن مرد هم رفت. سپس یکی از حضار پرسید، تا به حال دیده نشده است که شما وجوهی را که می گیرید، اینقدر دستتان در دست طرف بماند، اما در این مورد بسیار معطل شدید. ایشان در پاسخ گفتند، این مرد زارع است و از بیلزنی این وجه را کسب کرده است. در کف دستش در اثر کار تاولهای درشت و خشن و برآمدگی‌های مشهود بود. من این برآمدگی‌ها را در دست خود فشار دادم تا به دست من فرو رود و بدانم که مالی را که از این طریق به دست آمده است در کدام طریق باید مصرف نمود. اللهم اغفر لسلفنا الصالحین واخلف علی عقبهم فی الغابرین وارحمهم و ایانا برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بحث درباره مسئله اول که مراد از علم و دانشی که اهم از فرائض شمرده شده چیست که رسول خدا به آن تا آن حد تأکید فرموده است که به یگان تربیت شده و وصی بلا فصل و خلیفه‌اش بر روی زمین می‌فرماید، یا علی اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل حتی تسبقهم. ای علی، چون ببینی مردمان را که به انواع گوناگون از اعمال صالحه و خیرات و مبرات به خالقشان تقرب جویند، تو به انواع ادراکات معقولیه و علوم انسانیه و فکریه تقرب بجو تا از همه آنان سبقت گیری. آیا مراد همه علوم است؟ علم فیزیک، شیمی، طبیعی، ریاضی، پزشکی، دامپزشکی، دامداری، کشاورزی؟ و یا نه اینطور نیست؟ مراد علم خاصی است که ترغیب و تأکید بر آن به عمل آمده است. شک نیست که دائره علوم بسیار وسعت دارد و مدت و زمان فراگیریان‌ها برای انسان بسیار محدود است. اگر انسان تمام مدت عمر خود را در تحصیل فقط یک فن صرف کند، به طوری که به طور تحقیق از آن مطلع شود و در آن فن متخصص و استاد گردد، تازه معلوم نیست به جمیع اطراف و جوانب آن محیط گردد، تا چه رسد که بخواهد در 2 فن و یا در بیشتر از 2 فن استاد شود. و علاوه‌ازا انسان باید مدت عمر خود را که قابل برای فراگیری است در نظر بگیرد و سپس نیاز خود را در آن علمی که مورد نظر اوست ببیند و ساعات و روزهای خود را در آن علم به کار زند تا نتیجه‌ای برایش حاصل شود. شیخ هادی کاشف الغطا در مستدرک نهج البلاغه از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام آورده است که فرمود، اقل الناس قیمتا اقلهم علما و من لم یتعلم فی صغره لم یتقدم فی کبره، تا آن که میگوید العلم اکثر من ان یحصى فخذوا من کل شیء احسنه ثم انشأ یقول ما هو العلم جمیعا احد لا ولو مارسه الف سنه انما العلم بعیدا غوره فخذوا من کل شیء حسنه. بی ارزشترین مردمان نادانترین آنهاست و کسی که در کوچکی دنبال علم نرود در بزرگی ارج و تقدم ندارد. علم بیش از آن است که به شمارش درآید. لذا شما از هر علمی مقدار بهتر و نیکوتر را انتخاب کنید و سپس شروع کرد به خواندن این 2 بیت. هیچ کس نتوانسته است به جمیع علوم دست یابد و اگرچه 1000 سال بر آن ممارست کند، نهایت علم بسیار دور است. بنابراین شما از هر علمی خوب را اختیار کنید. اما اگر انسان زحمت بکشد و با رنج و تعب دود چراغ بخورد و علوم مختلفی را تحصیل کند که به کار او نیاید، جز وبال و خسران و ندامت چیزی عائدش نمی شود. چنین کسی مانند شخصی می ماند که به امید زندگانی های دراز مشغول ساختن خانه ها و امارت های بسیاری می شود و پس از اتمام یک ساختمان به عوض آن که در آن برود و بنشیند و سایه آن بهرمند شود و از گرما و سرما محفوظ ماند، باز به عشق ساختمان دیگری که مشابهش را دارد سرگرم شود و ناگهان مرگ وی برسد و او را بگیرد و دریابد. لا مالن حمل ولا بنا ان نقل. نمیتواند با خود مالی را حمل کند و نه بنایی را نقل نماید. قسمتی از خطبه 112 نهج البلاغه که از جمله فقرات آن این است: و من الانا ان المرء یجمع ما لا یاکل و یبنی ما لا یسکن ثم یخرج الی الله لا مالا حمل ولا بناء نقل. بعض مصائب و مشکلات دنیا همین بس است که انسان گرد می آورد چیزی را که نمی خورد و می سازد خانه هایی را که در آنها نمی نشیند و پس از آن به سوی خدا بیرون می رود، در حالی که نه با خودش مالی را برده است و نه بنایی را منتقل نموده است. این مرد نیز علم آموخته است، ولی بدون نتیجه و کارگیری از این علم از دنیا رفته است. جز زیان و خسران چیزی بهرش نیست. عمر شریف را که گرانمایه ترین سرمایه حیات است، بدون عوض با اختیار و اراده خود از دست داده است و نقد جان را پاک باخته است و در این دنیا که محل علم نافع و مرکز تحصیل عقل کامل و تجرد خالص بوده است، با مسکنت علمی و فقر و تهیدستی کمال نفسانی حیرت زده و سرفکنده از اینجا کوچش داده اند و رختش را به سرای نور با چشمان نابینا و گوشهای ناشنوا بربسته اند. از اینجاست که خاتم رسول حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از چنین علوم بیهودهی به خدا پناه میبرد، آنجا که در نیایش و عرض حاجت خود به بارگاه اقدسش معروض میدارد: اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. بار پروردگارا، من به تو از علم بدون فائده پناه میبرم. و معجزه باقیه رسول الله قرآن کریم بدین نکته دقیق اشارت دارد و ما را متنبه و آگاه می کند که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. بنابراین ای پیغمبر، بشارت بده بندگان مرا، آنان که گفتار را می شنوند و گوش می دهند، اما از بهترین و نیکوترین آن پیروی می نمایند. ایشانند آنان که خداوند هدایتشان نموده و ایشانند البته صاحبان خرد و عقل. و حضرت سید الوسیین امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: العلم کثیر فخذوا من کل شیء احسنه. دانش و علم دائرهش وسیع است و مقدارش بسیار، اما شما از هر چیزی نیکوتر و بهتر آن را اختیار کنید. و نیز آن حضرت در ضمن وصیت به حضرت امام حسن علیه السلام میگویند: فإن خیر القول ما نفع وعلم انه لا خیر فی علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق و تعلمه. پس بهترین گفتار آن سخنی است که فائده ببخشد، و بدان خیری نیست در علمی که فائده نبخشد، و از علمی که سزاوار نیست انسان آن را بیاموزد فائده‌ای به هم نمی‌رسد، نه خود انسان و نه دیگری از آن بهره‌ای نمی‌یابد. راغب اصفهانی در این مقام کلامی دارد که شایسته تحسین است. او می‌گوید کسی که قصدش وصول به جوار خداست و نیتش توجه به اوست، همچنان که خداوند می‌فرماید ففروا الی الله، پس همگی به سوی خدا کوچ کنید و از همه چیز صرف نظر نموده به آستان قدسش پناه برید، و همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره فرموده است سافروا تغنمو، مسافرت کنید تا از سفر غنیمت بیابید و بهره گیرید، سزاوار است که علوم را به منزله و مثال توشه‌ای بداند که برای منازلی که در سفرش در نظر دارد قرار داده است. در این صورت در هر منزلی فقط به قدری که او را به منزل دیگر میرساند از این توشه تناول میکند. صاحب علم نیز نمیتواند در به دست آوردن جمیع علوم و استقراق و اطلاع و بحث و تفحص کامل درنگ کند، زیرا مثل تناول بیش از مقدار غذای لازم را میماند که وی را از طی طریق به منازل دیگر باز میدارد. آدمی چنانچه تمام دوران حیاتش را در فن واحدی بگذراند، باز نمیتواند به نهایتش برسد و آخر و بن آن را به دست آرد. و همچنین گوید قیل العلم اکثر من ان یهوا فخذوا من کل شیء احسنه، گفته شده است علم بیش از آن است که آدمی با کمربند فکر و عقل و حیات خود بتواند دورش را احاطه کند و بر آن محیط و مستولی گردد. بنابراین از هر چیزی بهترش را بگیرید و اختیار نمایید. و قیل حل طبعک بالعیون والقفر فالشجرتو لا یشینها قلت الحمل اذا کانت ثمرتها نافعه، و گفته شده است طبع خودت را به مثابه چشمه ها و زمین های قفر و خشکی قیاس کن و به برگزیده های علم بیارای، یعنی چشمه های آب را بیهوده در زمین های قفر و خشک روان ساختن جز تزیی و اتلاف آب نتیجه ندارد. آن چشمه ها را فقط در یک زمین مستعد به طور پی در پی و مداوم جاری ساز تا درختان با ثمر به بار آورد و بردهد، زیرا که کمی بار درخت موجب عیب و نقصش نمی شود اگر میوه‌ای را که می آورد نافع باشد. و قال ابن عباس رضی الله عنهما العلم کثیر فرع او احسنه، اما سمعتم قول الله تعالی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ابن عباس گفت دائره دانش وسیع است، شما مراعات نیکوتر و برترش را بنمایید. آیا گفتار خداوند تعالی را نشنیده اید که ای پیامبر بشارت ده بندگان مرا آنان که گفتار را گوش می دهند اما از بهترین آن متابعت می کنند؟ قال الشاعر قالوا خذ العین من کل فقلت لهم فی العین فضل ولکن ناظر العین. شاعر گوید به من گفتند از هر چیز چشم آن را برگزین، از هر علمی برگزیده و اختیار شده اش را برگیر و فراگیر. من در پاسخشان گفتم البته در چشم فضیلتی است، ولیکن مردمک چشم با فضیلت تر است و من آن را برمیگزینم، یعنی در علم برگزیده و سوا شده و انتخاب گردیده فضیلتی است، ولیکن در گزیده و انتخاب شده این علوم برگزیده فضیلتی برتر و بیشتر است. و همچنین گوید قیل ازدحام العلم فی السمع مذلت للفهم، گفته شده است ازدحام و هجوم انواع علوم بر گوش فهم را خراب می کند و قوه ادراک و فراگیری را در مسائل فکریه و عقلیه کج و تباه می نماید. و قیل اذا رأیتم رجلا یرید و تعلم انواع العلوم فداوه، و گفته شده است اگر دیدید مردی را که می‌خواهد انواع علوم را یاد بگیرد، او را معالجه کنید. و قیل من راما ان ینتهل فنون العلم استخف به نهیزته و وقف الناس على غمیزته. و گفته شده است کسی که قصدش این باشد که جمیع اقسام علم را فراگیرد، طبیعت و سرشتش را کوچک شمرده است و مردم را بر ضعف عقل و درایت و کردارش آگاه ساخته است. قال الشاعر تعلمت حتی من کلاب اواعها لعمری لقد اسرفت فی طلب العلم. شاعر گوید تو همه را یاد گرفتی و حتی از سگها اوویشان را آموختی، سوگند به عمر خودم که در طلب دانش اسراف کرده ای. عجیب است که عین این مطلب از انیشتین نقل شده است و معلوم نیست که از جهت توارد خاطر و افکار بوده است و یا انیشتین از کتاب راغب اخذ کرده است. در سفینة البحار جلد 2 در باب علم صفحه 219 نقل کرده است از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که فرمود اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا به و اوجب العلم علیک ما انت مسئول عن العمل به. یاد گرفتن آن علمی برای تو سزاوارتر است که عمل صالح تو بدان بستگی دارد و آموختن آن علمی برای تو واجب تر است که تو درباره به کار بستن آن مورد مؤاخذه و پرسش قرار گیری. و الزم العلم لک ما دلک علی صلاح قلبک و ازهر لک فساده و احمد العلم عاقبتا ما زاد فی علمک لعاجل. و دانستن آن علمی برای تو لازم تر است که تو را بر پاکی و صلاح دلت رهنمون گردد و تباهی و فسادش را به تو نشان دهد و عاقبت آن علمی پسندیده تر است که بر علم فعلی تو بیفزاید. فلا تشغلن به علم ما لا یضرک جهله ولا تغفلن عن علم ما یزید فی جهلک ترکه. بنابراین خودت را مشغول مکن به علمی که ندانستن آن به تو ضرری نمی رساند و غفلت من ما از فراگیری علمی که در ترک آن بر جهالتت افزوده می گردد. انتها. او می گوید خواندن زیاد قوه ابتکار را از عقل پس از سن معینی سلب می کند. هر کس در خواندن افراط و بر فکر خود کمتر اعتماد کند، فکرش گرفتار عجز و کسالت می گردد. ابن عبدالحدید در آخر شرح نهج البلاغه کلمات قصاری را از امیرالمؤمنین علیه السلام غیر از آنچه در نهج البلاغه آمده است ذکر می کند و از جمله آنها این است: العمر اقصر من ان تعلم کل ما یحسن بک علمه فتعلم الاهم فالاهم. تمام دوران زندگی و عمرت کوتاه‌تر است از آن که بتوانی تمام علومی را که آموختنش برای تو خوب است بیاموزی. بنابراین مراعات الاهم و فالاهم را کن و آنچرا که در مرتبه اولویت قرار دارد مقدم بدار. در اینجا می‌بینیم حضرت مطلب بالاتر و نکته دقیق‌تری را متذکرند که نه تنها انسان باید عمرش را صرف تحصیل علوم بیهوده ننماید، بلکه باید در تحصیل علوم پسندیده نیز مراعات اهمیت را بکند و اهم را بر مهم مقدم بدارد و به آن سبقه اولویت دهد. یعنی از اشتغال به امور دنیویه بکاهد تا بتواند برای فراغت تحصیل علوم اخرویه و معنویه و روحیه سهمیه بیشتری را حائز گردد. در سفینة البحار در این باره از بعضی از افاضل گفتاری بدیع را حکایت نموده است. قال الله تعالی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خداوند برای یک مرد در شکمش دو دل قرار نداده است. بل فکرتو متا توزعت تکونو کجدول تفرق ماؤه فینشفه الجو و تشربه الارض فلا یقع بهی نفع و اذا جمعه بلغ به المزرعه فانتفع به. و تفکر انسان چون متفرق و متشتت و پخش و منتشر باشد، جوی آبی را ماند که آبش متفرق و جدا جدا بر زمینی برسد و در این صورت باد آن را خوش می کند و زمین آن را می خورد و به خود می گیرد و بنابراین نفعی از آن عائد نمی شود. و ما اگر فکر در یک جا جمع شود، همچون جوی ماند که آبش مجتمعاً به زراعت برسد و آن زراعت بهره گیرد. اینک باید دید در نزد شارع اکرم علمی که بدان ترغیب شده است و اهم علوم به شمار آمده است، کدام است؟ آن علم نافع کدام است؟ علمی که رسول الله فرموده است، اطلب العلم من المهد الاللهد، کدام است؟ طلب کنی دانش را از گاهواره تا گور. نهج الفصاحه طبع 21 صفحه 64 حدیث 327، آنچه حقیر برای سند این روایت مشهور فحص کردم در کتب حدیث و تفسیر عام و خاصه، برای آن سندی نیافتم غیر از شعر فردوسی. چنین گفت پیغمبر نیک خوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. و معلوم است که آن سند نمی باشد. خواجه نصیرالدین طوسی در جامع المقدمات کتاب آداب المتعلمین بدون اسناد به حضرت رسول اکرم گفته است قیل وقت التعلم من المهد الى اللهد انتها. آن علمی که رسول الله فرموده است اطلب العلم ولو بالسین، کدام است؟ دنبال علم بروید و اگرچه سفر شما برای به دست آوردن آن به رفتن کشور چین باشد. مجلسی در بهار الانوار این روایت را از قوالی اللعالی و از روضة الواعظین روایت کرده است و در مصباح الشریعه با تحقیق و مقدمه عالم بزرگوار حاج شیخ حسن مصطفوی باب 62. قال علی علیه السلام اطلب العلم ولو بالسین و هو علم معرفت نفس و فیه معرفت الرب عز وجل. و عبارت پس از آن این است قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. آن علمی که رسول الله فرموده است طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، کدام است؟ پیگیری کردن و دنبال نمودن دانش بر هر مسلمانی واجب است. محمد ابن یعقوب کلینی از محمد ابن حسن و علی ابن محمد، از سهل ابن زیاد، از محمد ابن عیسی، از عبید الله ابن عبدالله دهقان، از درست واسطی، از ابراهیم ابن عبدالحمید، از حضرت ابوالحسن موسی کاظم علیه السلام روایت کرده است که او گفت دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد فاذا جماعه قد اطافوا برجل. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داخل مسجد شدند که دیدند گروهی از مردم گرداگرد مردی را گرفتند و به دور او جمع شدند. فقال ما هازا؟ فقیل علامه. فقال و مل علامه؟ حضرت گفتند این چیست؟ گفتند علامه است. حضرت گفتند علامه چیست؟ فقالوا له اعلم الناس بانصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیت و الاشعار العربیه. گفتند داناترین مردم است به انصاب عرب و تاریخ و وقایع آنها و به جریاناتی که در عصر جاهلیت واقع شده است و به اشعار عرب. قال فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفتند، در این حال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند، این علمی است که با نداشتنش کسی را ضرری نمی رسد و با داشتنش کسی را منفعتی عائد نمی گردد. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاهن فهو فضل. و پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند، علم منحصر در سه چیز است، آیه محکم و یا فریضه عادل و یا سنت قائم، و غیر از این سه چیز هر چه باشد زیادی است. غزالی در احیاء العلوم جلد 1 صفحه 28 نیز از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که فرمود، انا من العلم جهلا و انا من القول غیا، بعضی از انواع علم جهل است و برخی از اقسام کلام گمراهی است. و این معنی عمیق‌تری را می‌رساند، زیرا روایت اول فقط این را می‌رساند که سایر علوم نفعی برای داننده و ضرری برای غیر داننده آن ندارد، ولی این روایت برای بعضی از علوم عنوان جهل و برای برخی از سخنان عنوان ضلالت و گمراهی داده است. مجلسی رضوان الله علی در مرآت العقول در شرح این حدیث گوید، این که رسول خدا گفتند ما هازا و نگفتند من هازا، به جهت تحقیر و یا پس شمردن و تأدیب او بوده است، و اینکه گفتند مل علامه، یعنی حقیقت علم وی که بدان جهت متصف به علامه شده است چیست و کدام نوع از انواع علامه است و تنوعش به اعتبار انواع صفت علم است، و حاصل آن که معنای علامه‌ای را که شما گفته اید و بر وی اطلاق این عنوان را نموده اید کدام است. آنگاه مجلسی در شرح معنای این سه امر می پردازد و در ملخص و محصل آن می گوید، یا اینکه مراد به آیه محکمه براهین عقلیه بر اصول دین است که از قرآن استنباط شده است، چون محکم است و با شکوک و شبهات زائل نمی شود، و مراد از فریضه بقیه احکام واجبات است و مراد به سنت احکام مستحبات، چون که از قرآن اخذ شود و یا از غیر آن، زیرا که محکم در مقابل متشابه است، و آیه محکمه به آیه‌ای گویند که در دلالت بر مراد نیاز به تأویل ندارد و عقاید و اصولی که چنین بوده باشند احکام و استحکام دارند. و اما علت آن که فریضه یعنی واجب را به صفت عادله توصیف کرده است، برای آن است که از کتاب و سنت به طور مساوی بدون جور و حیف اخذ شده است. و همچنین این حدیث را محقق فیض در وافی باب صفت العلم ذکر کرده است و در شرح آن گوید، علامه به معنای کثیر العلم است و تا آن برای مبالغه است، و رسول خدا با عبارت لا یزر من جهله تنبیه فرموده است که آن در حقیقت علم نیست، زیرا که علم حقیقی آن است که ندانستنش به معاد انسان ضرر برساند و دانستنش در یوم التناد نفعی برساند، نه آن که عوام آن را میپسندند و دام و شبکه‌ای برای شکار حطام دنیوی باشد. و پس از این رسول خدا بیان فرمود علم نافع را که در شرع بر فراگیری آن ترغیب و تحریض شده است، و آن را در سه چیز منحصر کرد. آیه محکمه اشاره به اصول عقاید است، چون براهینش آیات محکماتی است که از عالم و یا از قرآن اخذ می‌گردد، و در قرآن کریم در بسیاری از موارد که ذکری از مبدأ و معاد می‌آورد می‌گوید، ان فی ذلک لآیات یا لآیه. و فریضه عادله اشاره به علم اخلاق است که محاسن اخلاق از جنود عقل است و بدیهایش از جنود جهل، چون تحلی به اول و تخلی از دوم واجب است و تعبیر از آن به صفت عدالت برای واسطه بودن آن میان دو طرف افراط و تفریط است و سنت قائمه اشاره به احکام شریعت و مسائل حلال و حرام است و انحصار علوم دینی در این سه چیز معلوم است و همان سه امری است که این کتاب وافی ما متضمن بیان آنهاست و آن مطابق با نشأت سگانه انسان است، اول با عقلش، دوم با نفسش، سوم با بدنش، بلکه عوالم سگانه وجود که عالم عقل و خیال و حس باشد، اما اینکه فرموده است غیر از اینها فضل است، یعنی زائد است و نیازی بدان نیست، یا فضیلت است لیکن بدان درجه نیست. و در حاشیه همین صفحه از وافی گفته است میرداماد قدس الله سره گوید علم به آیه محکمه علم نظری است که در آن معرفت به خدا و به حقایق مخلوقات و به انبیا و رسولش و به حقیقت امر در بدء و در عود باشد و این فقه اکبر است و علم فریضه عادله علم شرعی است که در آن معرفت به شرایع و سنن و قواعد و احکام در حلال و حرام است و این فقه اصغر است و علم سنت قائمه علم تهذیب اخلاق و تکمیل آداب سفر الالله و سیر به سوی اوست و شناختن منازل و مقامات و بینش به ما فیها من المهلکات و المنجیات است. انتها کلام فیض. و بنابراین مراد از این عبارت علم به عقاید و اصول دین است که از روی یقین حاصل شده باشد و علم به واجبات و فرائض است و علم به مستحبات و غیر از این سه علم هر چه باشد زیادی و بیهوده است. علم به اصول دین و توحید و معارف الهیه موجب حیات نفس آدمی است و علم به واجبات و مستحبات اعم از عبادات و معاملات و ایقاعات و احکام و سیاسات موجب عمل صحیح برای وصول انسان به معارف حقه حقیقی است و این است که برای هر بشری ضروری است. و اما سایر اصناف علوم را نباید علوم به شما را ورد. آنها فنونی هستند که در روایت به آنها فضل یعنی زیادی گفته شده است، نه فضیلت که خود نیز بهره ای از کمال را در بر دارد. این علمی است که در قرآن کریم آن را غایت خلقت هفت آسمان و هفت زمین و تنزل امر خداوندی در میان آنها دانسته است. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خداست آنکه هفت آسمان را و از زمین به تعداد آنها آفرید و امر او در میان آسمان ها و زمین ها پیوسته در حال نزول است تا شما بدانید حقا و تحقیقا خدا بر هر چیزی تواناست و علم او بر هر چیزی احاطه دارد. و این است همان علم نافعی که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه حمام آن را از زمره صفات متقیان برمی شمرد. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. بنابر آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد که اشرف علوم علم انسان سازی است. و قد اتفق العلماء ان شرف کل علم به شرف المعلوم و کل علم یکون معلومه اشرف المعلومات یکون ذلک العلم اشرف العلوم فاشرف العلوم العلم الالهی لانه معلومه و هو الله اشرف الموجودات. همگی علما بر این مسئله اتفاق دارند که شرافت هر علمی منوط به شرافت معلوم آن است. بنابراین هر علمی که معلومش اشرف معلومات باشد خودش اشرف علوم خواهد بود، لذا اشرف علوم علم الهی است، زیرا معلوم آن خداست و آن معلومی که ذات اقدس اوست اشرف موجودات است. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی گوید: ای دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت، صد مایه داشتی و نکردی کفایتی. و خواجه حکیم میرفندرسکی در قصیده حکمیه معروفه خود گوید: هرچه بیرون است از ذاتت نیاید سودمند، خیش را کن ساز اگر امروز اگر فرداستی. میرفندرسکی قصیده‌ای دارد که مجموعاً 41 بیت است. این قصیده بسیار عالی است و اولش این است: چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی. و حکیم سنایی چه مشروح گوید: ای هواهای تو هوا انگیز، و ای خدایان تو خدایازار، ره رها کرده ای از آنی گم، از ندانسته ای از آنی خار، علم که از تو تو را نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار، غول باشد نه عالم آن که از او بشنوی گفت و نشنوی کردار، ده بود آن ندل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار، کی در آید فرشته تا نکنی سگ ز در دور و صورت از دیوار، افسری کان نه دین نهد بر سر، خواهش افسر شمار و خواه افسار، قائد و سائق صراط الله به ز قرآن مدان و به ز اخبار. و چقدر خوب و عالی و پرمحتوا عارف رومی ملا جلال الدین بلخی سروده است: او ز حیوانها فزونتر جان کند، در جهان باری کاری ها کند، مکر و تلبیسی که او تاند تنید، آن ز حیوان دگر ناید پدید. جامه‌های زرکشی را بافتن، درها از قعر دریا یافتن، خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، کان تعلق با همین دنییستش، ره به هفتم آسمان برنیستش. این همه علم بنای آخر است، که عماد بود گاو و اشتر است، بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردند این گیجان رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. و علاهازا علوم طبیعی و دانش‌های تجربی جزء علوم دنیوی محسوب می شود، نه علوم انسانی. آنها انسانساز نیستند، گرچه بعضی از آنها برای بشر فائده دارد، ولیکن این فائده برای بدن اوست، برای طبیعت اوست، همچون علومی که حیوانات دارند و برای ادامه زندگی آنها مفید است. هر حیوانی می داند چه باید بخورد و چرا باید شکار کند و چگونه از دست دشمن مختفی گردد و چطور برای بقاء نسل خود تناسل کند. این علوم، علوم عقلیه نیست، علوم حسیه است که مدبر آن قوای خیالیه است و بس، و در همه حیوانات وجود دارد. انسانی که همش و غمش برای پیدا کردن روابط مادی و حل مسائل ریاضی و تحقیق عمیق در فیزیک و شیمی و فیزیک شیمی و علوم زیست شناسی و جامعه شناسی و پزشکی از جهت بهداشت و حفظ و صحه بدن باشد و برای وصول به این منظور مسافرت ها کند و قاره ها را بپیماید و دانشکده ها را سرزند و از دانش های آنجا بهره بگیرد و از کتابخانه ها استفاده کند، همه و همه علوم خیالیه است که با حیوانات شرکت دارد. و تغییر وضع و شکل این علوم در انسان حقیقتش را عوض نمی کند و آن را از صف حیوان متمایز نمی گرداند. مرحوم شیخ مرتضی مطهری شهید رحمت الله علیه در کتاب انسان کامل صفحه 138 گوید کتابی از گاندی ترجمه شده است که مجموعه مقالات و نامه هایی است از گاندی به نام این است مذهب من. کتاب خوبی است به نظر من. او میگوید من از مطالعه اوپانیشادها به سه اصل پی بردم. یک، تنها یک حقیقت وجود دارد و آن شناختن نفس است. دو، هر که خود را شناخت خدا را و دیگران را هم می شناسد. سه، فقط یک نیرو وجود دارد و آن نیروی تسلط بر نفس است. و در شناختن نفس می گوید فرنگی دنیا را شناخته و خودش را نشناخته و چون خودش را نشناخته هم خودش را بدبخت کرده است و هم دنیا را. در اینجا انصافاً عالی داده سخن می دهد و به قدری زیبا به دنیای فرنگ و غرب حمله می کند. شیخ طنطاوی در تفسیر جواهر در تحت آیه 50 از سوره القمر و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر مطالبی از حکیم افلاطون و حکیم ارسطاطالیس و رواقیون نقل می کند و بالمناسبه مطلب را می رساند به اینجا که می گوید استاد سنتلانه در کتاب تاریخ الفلسفه العربیه با دست خط خود نوشته است حکمای اروپا در فلسفه استاد نشدند و از دانش بهره‌ای نیافتند مگر به اندازه وصولشان به علوم جزئیه مانند طبیعیات و ریاضیات و لحاظا اختراع کردند و کشت نمودند و به هوا پریدند و جنگ کردند. اما عالم اعلا و شگفتی‌های نفس و اصل عالم کون و هستی که برای آن علم فلسفه تدوین گردیده است، آن علمی که مقصود و هدف اصلی نوع انسان است که آن را دریابد و در آن بحث کند. ارزش این حکما و فلاسفه اروپا در این علوم نسبت به سقراط و افلاطون نیست مگر به نسبت ارزش پشه در برابر پیل. اینها اگر بمانند آنچرا که آن دو حکیم فهمیدند، فهمیده بودند، نبودند مگر فرشتگان. انتها. و بالاخره چون غایت و مقصد این دانشها کمال انسان و نفس ناطقه وی نیست، از همه آنها میتوان به علم آخر و شکم یاد کرد، همچنان که مولانا در ابیات فوق صریحاً بدان زبان گشود و همچنین می‌فرماید علم‌های اهل حس شد پوزبند تا نگیرد شیر زان علم بلند. حقاً او در این بیت از جهت افاده حق مطلب و رسانیدن روح و جان مسئله غوغا کرده است. می‌گوید همانطوری که به بچه گاو و یا گوسفند پوزبندی می‌بندند تا نتواند از پستان مادر خود شیر بخورد، همینطور علومی را که مردم برای دنیا می‌آموزند و در آنها اثری از تکامل نفس نیست و بشر را از رق عبودیت ماده و طبیعت بیرون نمی‌کشد و به عالم وسیع و فصیح تجرد و تقرب و عرفان حضرت معبود سوق نمی‌دهد، پوزبندهایی هستند که بر افکار و آرا و دماغشان نهاده شده است تا نتوانند سر بلند کرده و از معارف حقه حقیقیه و علوم سرمدیه بهره بگیرند و آب حیات معنوی و شیر علوم حقیقی را با دهان خود مکیده و از پستان علوم عالم بالا که انسان ساز است و مربی بشریت است سیراب و اشباع گردند. غزالی در احیاء العلوم جلد 1 صفحه 7 روایت عالی المضمونی را روایت می کند که قیل یا رسول الله ای الاعمال افضل، فقال العلم بالله عز وجل، فقیل ای العلم ترید، قال صلی الله علیه و آله و سلم العلم بالله سبحانه، فقیل الله نسأل عن العمل و تجیب عن العلم، فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان قلیل العمل ينفع مع العلم بالله و ان کثیر العمل لا ينفع مع الجهل بالله. در اینجاست که باید بر بدبختی لاوازیه و نیوتن و انیشتین و هم قطارانشان و بر جمیع مداحان و پیروان مکتبشان گریست که عمر خود را در چه مصرف کردند و چه بهره ای از انسانیت بردند. و علاوه بر آن که این اکتشافات به نفع بشر تمام نشد، 100% بر زیان آنها شد. مردم تهران صدای مهیب و دهشت انگیز و زمین لرزه و خرابی ها و آتش سوزی هایی را که در پیش از یک ماه تعداد 200 موشک بر سرشان از خاک عراق فرود آمد فراموش نمی کنند. اینها مگر غیر از قانون لاوازیه و اصل اول ترمودینامیک و محاسبات دقیق جاذبه نیوتنی و تصحیح نسبیت انیشتین است. در آخرین سال زندگی انیشتین که کنگره‌ای به افتخار او در آمریکا تشکیل شد و خودش هم شرکت کرد، از اختراعش اظهار اسف می کرد و می گفت: من نمی دانستم که دول ظالم از این اکتشاف من چه سوء استفاده هایی می کنند و چگونه با شکافتن اتم موشک های قاره پیما می سازند و زن و بچه و پیر و جوان را در زیر خروارها خاک و سنگ، مدفون و طعمه حریق می نمایند. این نتایج سوء چیزهایی بود که در زمان حیات او به وقوع پیوست، تا چه رسد به انواع چیزهایی که بعد از او به وقوع پیوسته است. باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. در اینجا بی مناسبت نیست مطلبی را از دکتر کارل نقل کنیم. این مرد خارجی مسیحی مذهبی که در بسیاری از مطالبش راه ثواب را پیموده است و به وضوح می‌بیند که این تمدن عجیب جز ایجاد مشکلات و ناراحتی و تلف شدن نیروی انسانی برای جامعه بشریت سوغاتی دیگر به همراه نیاورده است. اگر گالیله و نیوتن و لاوازیه نیروی فکری خود را صرف مطالعه روی بدن و روان آدمی کرده بودند، شاید نمای دنیای ما با امروز فرقهای زیادی داشت. مردان علم و رهروان طریق دانش از پیش نمی دانند به کجا کشانده می شوند و چه نتیجهی به دست می آورند. اتفاق و تعقل و قسمی روشنبینی ایشان را هدایت می کند. گویی هر یک از ایشان دنیای جداگانه است و با قوانین مخصوص به خود اداره می شود. گاهگاهی مسائل دشواری که بر دیگران پوشیده و تاریک است برای ایشان روشن می گردد. عموماً اکتشافات بدون هیچ گونه پیشبینی از نتایج آنها صورت گرفته است، ولی در عمل این نتایج هستند که تصویر خود را بر تمدن جدید افکندند. از میان انبوه فراوان اکتشافات علمی ما انتخابی کرده ایم، ولی در این انتخاب به مصالح عالیه انسانیت توجه نداشته ایم، بلکه فقط سراشیب تمایلات و هوسهای خود را پیروی نموده ایم و همیشه تأمین اصل حد اکثر سود در ازای حد اقل تلاش و سرعت در کار و تنوع و تلون زندگی را مورد نظر داشته ایم. احمد امین در کتاب یوم الاسلام که در پایان عمر تألیف کرده است میگوید: اگر اسلام بر اساس غیر متین بنا شده بود، از میان بر افتاده بود همانطور که غیر آن بر افتادند. آری، چین با آن که بت پرستند در زمانی درازتر از اسلام دوام یافتند، ولی باید دانست که چین در قاره واحدی است و اسلام در 3 قاره و اطراف چین را دشمنانی همانند دشمنان اسلام احاطه ننموده است. مگر نه آن است که حمله تاتار و جنگ‌های صلیبی و غیر ایشان در زمان واحدی بر اسلام هجوم آورد. علم جدید با پیشرفت روشنش نتوانسته است اسرار و رموز حیات را تفسیر نماید مگر اندکی اینجا و اندکی آنجا، و از تفسیر باقی آثار حیات به طور کلی عاجز مانده است. اما اسلام توانسته است به انسان دل زنده دینی ببخشد و ضمیر او را زنده گرداند و توانسته است به حل جمیع مشکلات وی نائل آید و ضمیمه شدن حیات اخروی به حیات دنیوی را به او بفهماند و بفهماند که افرادی که کمبود دارند سعادتمند می شوند و افراد مترف عاقبت امرشان شقاوت است، چون آخرت ضمیمه است که به حیات دنیا می پیوندد و بین زندگی گرفتار در دنیا و مترف در دنیا را با آن ضمیمه متعادل می سازد. به همین علت است که امید داریم که احساس غرب به بدبختی و به ناتوانی و به سرگردانی در فهم اسرار حیات در آخر او را ناچار کند که برای خود راه چاره و تخلص بجوید تا او را از این مهلکه نجات دهد و بنابراین غیر از اسلام مفر و ملجأ و ملاذی نخواهد یافت. باری این مطالبی بود درباره علم و حقیقت آن و فرق ما بین علم و فن و فرق ما بین علوم حقیقیه و دانش‌های تخیلیه و عظمت علم واقعی و حقارت دانش‌ها و پندارهای حسی و وهمی و خیالی و ارزش دادن اسلام و قرآن و مکتب به علوم اصیله نه علوم حسیه و خیالیه.